اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، دوشنبه هفتم آبان ماه.
الله علی محمد و آل محمد. طیب الله های خب ما تا دوستان دیگه ما ملحق شن، چون آقای دکتر خجسته‌مهر قراره که صحبت داشته باشن، جناب دکتر حکمتیار همینجوری ایشالله میتونن بحثن. الان میخوام تقاضا کنم از آقای دکتر جوادی هم تشکر میکنم تشریف آوردن. میخوام بگم اگر نکته خاصی، چون ما مباحثمون خیلی زیاده و کارهای متفاوته، ما کنفرانس ملیمون پیش رومون است و بایستای تحول در نظام تصمیم گیری میخوام بحث بکنیم، تحولات خانواده رو میخوام بحث کنیم، تحولات از نظر روحی و گفتمان ملی درباره الگو میخوام صحبت های داشته باشیم و هم آقای دکتر حکمتنیا، آقای دکتر خجسته‌مهر میخوام صحبت داشته، نکات مهمی را آقای دکتر ساجنیا مطرح خواهند کرد. ما میخواییم مشارکت جدی در نشستای شورای تلفیق در خانواده داشته باشیم، میخواییم با اندیشکده فرهنگ، اندیشکده اجتماعی جلسات مشترک داشته باشیم. مباحث زیادی داریم که در از وقتمون هم محدود، میخواستم حضوری داشته باشیم نتونستم بیان، مجازی کردیم. از خامد حسینیان تشکر ویژه دارم، من تشکر بردم و آقای دکتر جوادی، آقای استاد حکیم، تا اینکه آقای دکتر خجسته‌مهر و آقای دکتر حکیم به من ملحق شد. آقای دکتر ساجنیان، استفاده میکنم از فرمایشات جناب آقای دکتر حکیم، البته میفرمایند چند نکته. آقای دکتر خجسته‌مهر با اندکی تاخیر تشریف آوردن، خیلی مقدم دیگه با آقای دکتر خجسته‌مهر اگر بحث شدن ایشون 10 دقیقه در خدمتشون هستیم تا دکتر حکمتیار به من ملحق بشن. خب جناب آقای دکتر خجسته‌مهر خوش آمدید. شما شروع کردیم جلسه رو، می‌خواستیم از استاد دکتر حکیم نکات مطرح کنن قبل از تشریف شما، چون الان تشریف ما شدی برای اینکه از برنامه حضور نکنیم هستاری 10 دقیقه فرصت دارید مباحث رو مطرح کنید. ما می‌خوایم چون راجع به محورهای کنفرانس پیشرو و جلسات مشترکی که با اندیشکده داریم صحبت بکنیم، انشالله که از شما و دوستان دیگه بیشتر استفاده کنیم. آدو کتبتیان به ملحق میشن پیام دادن در اول، برای اینکه همه دوستان مشارکت داشته وقتمون محدوده، از جناب دکتر خجسته‌مهر عزیز تقاضا میکنم فرمایشات حدود 10 دقیقه فرصت استفاده کنید. در خدمتتون هستیم.
سلام جناب آقای دکتر افروز و آقای دکتر ساجنیا و همه همکاران عزیز. عرض کنم من علاوه بر اینکه ساعت 4 کلاس دارم و به اصطلاح کلاس هم اینجوری شده، ولی و باید 5-6 دقیقه هم وقت کنم تا برسم به محل کلاس، ولی از اونجایی که جلسه اهمیت داره و عزیزانم خیلی اهمیت دارن، من این جلسه رو چون بحث خانواده است و خانواده محوری، بنابراین به کارهای دیگه ترجیح دادم. خب جناب آقای دکتر افروز عزیز، قرار شد من درباره خانواده محوری صحبت کنم و اینکه چگونه میشه در واقع خانواده محوری رو به عنوان اولویت جامعه در نظر گرفت. یعنی در واقع سوال اساسی اینه که راهکار رسیدن به این که جامعه ایران به خانواده اولویت بده و اهمیت بده چیست؟ حالا این اهمیتش هم در سطح فردیه، هم در سطح مراکز مشاوره است و هم در سطح دولت و سیاست گذارانه و هم در سطح مجلس و قوه در واقع و هم در واقع هم در واقع قوای سگانه و هم آحاد جامعه و هم مراکزی که به تعالی خانواده میپردازند. بنابراین خانواده محوری در واقع به این مفهومه که نیازها و ارزشهای خانواده بر نیازهای فردی ارجحیت داشته باشه و این تبلور این مسئله باید هم در برنامه‌های سیاست‌گذاری و هم در برنامه‌های اجتماعی و هم در برنامه‌های فرهنگی و هم در مصوبات مجلس و هم در لوایح دولتی و هم در سایر نهادها و مراکزی که به تعالی خانواده می‌پردازند. بنابراین اگر در واقع این باور در همین ارکان ایجاد بشه، ما میتونیم بگیم که خانواده مداری و خانواده محوری در جامعه اهمیت داره. خب در واقع الان ما به این سوال میپردازیم. ما اگه بخوایم آقای دکتر به این سوال جواب بدیم، من میخوام به این سوال در دو سطح جواب بدم. یکی در سطح دولت هست که بسیار مهمه، یعنی دولت میتونه اقداماتی بکنه که هم برای خودش خوب باشه، هم برای مجلس خوب باشه و هم برای آحاد جامعه خوب باشه. حالا آحاد جامعه یعنی چه کار کنن؟ یعنی که باورها و نگرش‌های جامعه رو تغییر بدن. اما دولت ابتدا برای خودش باید چه کار کنه؟ بتون خانواده محوری رو در جامعه تزریق کنه و رشد بده به طوری که این به شکل یک فضیلت و همه ارکان جامعه به اون اهمیت بدن. یکی آی دکتر قوانین و سیاست گذاری های خانواده محور. حالا بگیم حالا ممکنه بعضیش اینا به ظاهر تکراری باشن، ولی اشکال نداره. حالا هر چیز تکراری که اشتباه نیست، اون تکراری هایی که خوبن بازم ما باید تکرارش میکنیم. یکی اینه که تخصیص مرخصی های والدینی مشترکه، یعنی ما به والدین مرخصی های مشترک بدیم. دو، تسهیلات مالیاتی مشترک برای والدینه، یعنی هر فردی که در واقع ازدواج میکنه به خصوص تا یه برهی مثلا از مالیات معاف باشن، اگر مثلا هر دوشون شاغلن و مثلا تا اینکه مثلا این خانواده سرپا باشه. خب حمایت های مالی و رفاهی از خانواده بشه، یعنی این در واقع راهشه، در واقع جامعه از این طریق متوجه میشه که خانواده اهمیت داره. نکته دومی که آقای دکتر بازم در دولت وجود داره، آموزش و آگاه سازی برای اعضای دولت و پارلمانه. حالا ما نمیگیم دولتی ها مثلا بایست دارن نسبت به خانواده، همچه جرأتی نداریم، همچه حرفی هم نمیزنیم، همچه ادعایی هم نمیتونیم داشته باشیم. ما پیشفرضمون اینه که دولتی ها خودشون ممکنه باور نداشته باشن به اهمیت خانواده، نه آگاهی صرف. ممکنه الان مثلا ما یه وزیری بگیم بیا راجع به خانواده حرف بزنه، علاوه بالله از آقای دکتر افریقا هم بهتر حرف بزنه، ولی در عمل اینا کاری نکنن چون باور ندارن. بنابراین شرط ورود به دولت اینه که بالاخره این تعهد ازشون بگیرن که اینها واقعا اون آگاهی ها و آموزش های لازم رو واقعا ببینن. آقای دکتر کاری دیگه که دولتی ها میتونن انجام بدن، حالا نمیان بوجه هایی که مثلا میدن به صدا سیما مسائلی از این قبیل، اینها یا مثلا به نهادها پولایی میدن، باید کاری کنن که به صلا حالا بیشتر به صدا سیما بوجه هاشون های دکتر حمایت از فرهنگ خانواده محور در رسانه ها باشه. خب من یادم آقای دکتر افروز موقع پیشنهاداتی میداد، میگو مثلا چرا ما از آدم های محرم استفاده نمی کنیم برای مثلا تولید یک فیلم خانواده مدار به صورت یک در واقع فیلم های سریالی. یعنی به صلا دولت و پارلمان مجلس اینها حمایت کنن از تولید محتواها در رسانه ها که بتونن خانواده موفق رو به تصویر بکشن. آجا که شما الان نگاه کنید، سرچ کنید مقالاتی که ما داریم چقدرش مربوط به طلاقه، چقدرش این فیلمایی که نمایش داده میشه، نمیگم نیست. بنابراین تشویق ایجاد کنن و مشوق بدن، بودجه بدن به رسانه ها، به تلویزیون که خانواده موفق رو به تصویر بکشه. حالا من به چی دلیل این تاکید میکنم آقای دکتر افروز؟ چون الان بالاخره ترسی در جامعه ایجاد شده و مردم چیزهای منفی رو بیشتر میبینن. حالا اینکه ما اگر نگاه کنیم به دور برای خودمون، به فامیلامون، مگه چند تا مثلا من تو خانوادم چند تا مورد طلاقی وجود داره که الان خود طلاق گرفته باشن؟ چقدر مثلا؟ بنابراین رسانه ها بتونن خانواده های خوب و موفق رو به تصویر بکشن و دولت برای رسانه و برای سازمان هایی که چنین تولید محتوایی بکنه برای خانواده ها در واقع هزینه کنه واقعا خیلی مهمه. و اینا هستن که به مرور زمان نگرش جامعه رو، نگرش آحاد جامعه رو نسبت به در واقع خانواده تغییر میدن. آقای دکتر یکی از کارهای دیگه که نمیدونم صدا میرس آقای دکتر؟
بله صدا شما رو داریم آقای دکتر.
یکی از کارهای دیگه که دولت میتونه انجام بده و به نظر من انجام نداده، ما هم نتونستیم انجام بدیم، این آقای دکتر ببخشید من این حرفا رو میزنم، در مجلس ما شما برید قانون رو نگاه کنید مشقه. آیا کی به ما این مسئولیت دادن که بریم پالیسی بنویسیم؟ پالیسی ما واقعا بریم پالیسی های انگلستان و هند رو نگاه کنیم راجع به خانواده، پالیسی های ما رو هم نگاه کنیم، کی اینا رو می‌نویسه؟ چقدر از در واقع از نظرات ما استفاده می‌کنه؟ من نمیگم ما کوتاهی نکردیم، بنابراین پیشنهاد چهارم من اینه که دولت الگوسازی کنه از سیاست های موفق بین‌المللی. الان میگن هند و انگلستان، به خصوص انگلستان در زمان بکنم 1900 نمیدونم الان سالش یادم نیست آقای دکتر، در زمانی که دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس بود اقدامات خیلی خوبی برای ارتقای خانواده انجام داد، خودش 5 تا بچه داره. هندم همینجور، ما واقعا اگر کشورهای پالیسی های موفقی داشتن برای خانواده اینا رو واقعا رصد کنیم و دولت اینا رو بررسی کنه و اجرایی کنه و انشاءالله که اینجوری میشه در واقع این باور رو در خانواده ایجاد کرد. و بعد آقای دکتر تشویق و پاداش بده به طرح‌ها و پیشنهادات خانواده محور، طرح‌هایی که واقعا در واقع میتونه تکونی بده به خانواده ها، این هم میتونه خیلی خوب باشه. و حتی آقای دکتر اینو مثلا بیاره در هیئت ممیزه ها، بیاره تو دانشگاه ها. آقای دکتر ساجنی ها میفرمایند که مثلا ما تو آمریکا برای شکار کنیم، فرض میکنیم ما کتاب های خوب خلاقانه شادابانه، چون آقای دکتر همه چیز از آمریکا برای شروع میشه، خود جناب عالی دستی خوب داشتی در آمریکا برایش، آمریکا برایش خیلی میتونه کار بکنه. و در خارج اون کشورهای پدر مادردار میگن نه همه چیز از آموزش پرورش شروع میشه. بالاخره اگر ما بتونیم کتابهای خوب تولید کنیم و که خانواده خوب و موفق رو به تصویر بکشیم، نه صرفا کتابهای توصیفی که الان بعض موجود هستن، خب این که آقای دکتر دولت همکاری بکنه با نهادها و گروههای اجتماعی. آقای دکتر اگر دولت ما از وزیر بخواد تو اگه میخوای لایحه‌ای بیاری، پیشنهادی بدی، سیاستی بدی، تو بایستی بسته های خانوادگیش بدی، استدلالم بکنی، بعدش هم رصد میشی، نظارت میشی، مجبور بیاد به انجمنهای علمی مراجعه بکنه. بنابراین این همکاری های علمی، نه فقط همکاری های سوری. و این که آقای دکتر دائمان سیاست گذاری های داینامیک داشته باشه، سیاست گذاری های پویا داشته باشه راجع به خانواده، و اینکه ارزیابی مستمر بکنه وزراشو. آقای دکتر به اصطلاح دیوید کامرون چیزی که طرح کرد تحت عنوان فامیلی تست بود، آزمون خانواده بود. این آزمون خانواده 5 تا محور داشت و بایستی یک وزیر این 5 محور رو مطرح میکرد در اون پالیسی که می آورد. و حالا الان به اصطلاح دارم دنبال در واقع نوشته ها میگردم که به اصطلاح این 5 تا سیاست در واقع میام چه مواردی بودن. در هر صورت های دکتر هر وزیر یه چکلیستی داشت نفرمون.
خیلی متشکر. بعد
آقای دکتر فرمود که سیاست مداران در واقع تعیین خشی مردم بده، که در واقع بله همین گفته بود. خب آقای دکتر، محور بعدی محور مراکز بر روانشناسان هم آقای دکتر، ما هم مقصریم.
درسته.
ما بیشتر بر روی جنبه های آسیبزای خانواده تکیه کردیم، ما بیشتر در خصوص طلاق در واقع اومدیم و کار کردیم، ما راجع به خوشبختی و زوجین خوشبخت کار نکردیم، ما هم مقصریم. و اینکه آقای دکتر به عنوان سخن آخر میخوام مطرح کنم، مراکز مشاوره، روانشناسان مشاوره، اینها باید رویکردشون تغییر بدن، هم در سطح فردی برای ازدواج و هم در سطح خانواده، که هیچ چیزی اولاتر از خانواده نیست. حتی خانواده بر کار، بر شغل ارجحیت و اهمیت داره. ببخشید من خیلی صحبت کردم. آقای دکتر افروز،
ممنون از شما، تشکر میکنم از شما. نکات کلیدی خوبی رو مطرح فرمودید. خدمت سرکار هم دکتر سعادت حسینی و آقای سرکار هم دکتر حمیدی هم که به من ملحق شدن سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از دوستان و از خواهش میکنم که اگر دوستان با توجه فرماشد جناب آقای دکتر خجسته‌مهر که خیلی خوب زحمت کشیدن، اگر نکاتی هست بفرمایید. خام بگیر حسینی ها جناب استاد
بابا جان، با اجازهتون میرم که کلاس دارم.
یه لحظه صبر کنید دیگه، یه لحظه کلاس داری، صحبت شنیدی، یه لحظه. این مثال های آقای دکتر خوب بودن، خانواده محور بودن. من اینا رو جای مفصل مخصوص نوشتم، اما دوستایی دادن خبر نام تایری. ببینید در هر حوزه این مثال باید بزنیم. خانواده محور بودن، مثال آموزش برای بشه خانواده، یعنی چی؟ یعنی تصمیمات معلم‌ها رو باید خانواده بده، تصمیمات مدیر رو باید آموزش رو خانواده حق داره بده.
سلام علیکم. من گفتم کلاس دارم سه و نیم، گفتن ماهی نیم ساعت اول، الان که وقت داره تموم میشه دیگه، من باید برم. اینجوری که پیش داره میره آقای دکتر، اگه سریع یه ده دقیقه به من وقت بده دیگه من برم به کلاسم برم.
در حوضه مثلا سنت، مثلا در سنت دیگه که مثلا یخشاله کوچیک درست کنیم، مثلا چند کوچیک من تازه ازدواج کردم، به قیمت یک پنجم قیمت یخچال ها شاید باشد بود، مثلا فرش اینجوری باشه، مبل اینجوری باشه، مبل مثلا 4 تیکه باشه، 4 تا صندلی داشته باشه، میز کوچولو، نه که مبل 12 تا داشته باشه، میشه استیل. از کجا بیارم بخوام مبل هم شیک بسازم، هم مبل استیل کوچیک درست کنم؟ هیچ خانواده، یعنی صنعت خانواده محور میشه. یا مثلا نکته بعدی قوه قضاییه، مثال زدم یا آقای تصادف کرده دوستان افرام کشی شدن، مثلا دخترش ازدواج داره، خانمش هم خاندار نمیدونه چیکار کنه، خب وقتی قاضی میگه مثلا برسه زندان فعلا 10 سال 2 سال زندان، خب زنش درآمدی نداره، زنش چی میشه، بچهش چی میشه، دخترش تنبخت سرش که دانشجو چیکار کنه، خانمش چیکار کنه، تنبایی اجاره ماهش رو کی باید بده، میخواد خانواده به فحشای کشته بشه یا دزدی کنن، چه اتفاق میفته؟ یعنی قاضی که حکم میخواد بده با توجه به خانواده این فرد، خانواده وزید باید یک کار کنید تو زندان هم فرد درآمد داشته باشه، بتون هفته یه بار خانواده شو ببینه، هفته یه بار بره خونه خانواده شو ببینه، یه رای داشته باشه و بودجه شو تنید کنن که کارشو بکنن که همون خواهد. حالا من عرضم تمام، یعنی خواهم بگم که پس خانواده مهر بودن مثال دارم بگم، قاضی حکم میده باید به بعد خانواده باشه، و وزیر سند هر سندی میزد هر جا بهداشت، آموزش، پرورش، همه چیز. بنابراین صحبت های دکتر خجسته‌مهر عزیز مثل همیشه خیلی خوب بود، چون استادا آقای دکتر خجسته‌مهر که الان تشریف میبرن، تشریف بردن هستن دیگه، صدای من صحبت های نشنیدن ظاهرا دیگه، تشریف بردن دیگه هستن، مثل که صحبت هم تازه دو دقیقه هم نشد. خب دکتر استاد حکیم میخواد تشریف برن، کلاس دارم خدا وکیلی، منم جلسه دارم، اما در خدمت جناب دکتر حکیم هستیم و خواهم بگیم حسینی ها فرماشون استفاده میکنیم، خواهم بگیم حمیدی نکات جای دکتر حکمتی ها میزنیم برای جلسه بعد. خواهم دکتر استاد حکیم بفرمایید استفاده میکنه.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. صدای ما رو دارید؟ صدای ما رو دارید آقای دکتر؟ آقای دکتر افروز صدای ما رو دارید؟
آقای صدای ما ندارم آقای دکتر، چون بلندگوش نه.
کجاست بیان درستش کن کن
هستش که ما بدونیم که واقعا مشکلات خانواده اول چیه، بعد در جهت رفع اون بخوایم این کار رو انجام بدیم. اگه نه ما فقط بخوایم تاثیر مثبت بذاریم ولی تو دل مردم آشوب باشه، تو دل خانواده آشوب باشه، این که فایده نداره. مثل کاری که تو اینستاگرام هستش، چاده ممکنه حالشون هم بد بشه، بگن همه چه خوشبختم من چه بدبختم. ببینیم، من فکر میکنم ما نیاز به یه در واقع تحقیق کیفی واقعی داریم که بدونیم واقعا مشکلات خانواده ها چی هستش، واقعا افراد چرا از هم جدا میشن، علت جدایی ها چیه، به چه علت ازدواج نمی کنن، چرا واقعا آمار ازدواج انقدر اومده پایین، چرا بچه دار نمیشن، چرا نمیتونن همدیگر رو درک کنن، چرا نمیتونن زندگیشون رو ادامه بدن. در هر صورت ما میخواییم یه فرمولی برای این جامعه تهیه بکنیم، حالا چه در رابطه با ارتباطشون، چه در رابطه با لوازم خونهشون، چه در رابطه با شغلشون و غیره. من فکر میکنم عینی ترین و ملموس ترین راه اینه که یه بررسی کلی بشه. البته همینجوری هم ما میتونیم بگیم مشکلات چی هستش و بعد در جهت اون مشکلات دولت بیاد کار بکنه. اگه نه ما همینجوری فقط یه تصویر مثبت و عالی و خوب تو کتابا بدیم ولی در واقعیت اینجور نباشه، ممکنه حال مردم خیلی هم بد بشه. من فکر میکنم اول ما بیایم اون مسائل واقعی مردم رو که باعث میشه خانواده نباشه یا پایدار نباشه بررسی بکنیم و بعد با توجه به اون مشکلات بخوایم راه حلایی رو ارائه بدیم و کمک‌هایی رو به خانواده بکنیم. متشکرم.
آقای دکتر، استاد حکیم الان میتونه صحبت کنن ظاهرا.
سلام.
جناب استاد حکیم بزرگوار، استاد الله المنذر حکیم، تفضل بفرمایید استفاده کنیم حسابی.
سلام علیکم. تقبل الله اعمالکم. نائب زیاره و دعاگوی همه شما بودیم در عتبات در ماه گذشته.
وقتی که سفره اونجا باشه، میزبانی باشه، میایم هممون.
بله، ما که تلاش کردیم ولی توفیق حاصل نشد از طرف دوستان.
نه، ما از این بر تلاش کم بود آقای دکتر ساجدی ها. ای گفتم باشه یه وقتی یه
بسیار خوب. حالا ما آماده ایم، شما آماده باشید، ما آماده ایم. خب چند عرض داشتم. عرض اول این که اول جلسه فرمودید 18 تا کار را نام بردید، بعد میخواستید با چند دقیقه سرته همه مطالب هم بیارید. این برای من خیلی باعث خلاصه شگفتی بود، مطلب به این مهمی بعد از سالها مقام معظم رهبری پرچم خانواده محوری را برافراشتند. و اگه یادتونه دولت 12 نماینده دولت اومد گفت ما دولت خانواده دوست هستیم، که اونجا ما گفتیم باید خانواده محور بشید و تا مخ این خانواده دوستا تبدیل نشه به مخ خانواده محور هیچ اتفاقی توی کشور نمیفته. یادتون هست که خب حالا با این وضعیت، با این ها توضیحاتی که آقای دکتر خجسته‌مهر رحم دادن دستشون درد نکنه، ما یک مشکل اصلی داریم، همین فهم خانواده محوریه. یعنی الان دوستان میرن رو مسائل ریز مشکلات خانواده ها، یه بحثه، اونم خیلی مهمه، ولی اونی که مهمتره خانواده محوری یعنی چی؟ همطور که سوال مطرح کردید، چیست، چرا، چگونه. خانواده محوری به این معنا که تمام ارکان نظام، تمام تصمیم گیری هایی که در کل مؤسسات نظام، اهم از قوای سگانه، صدا و سیما، آموزش پرورش، دانشگاه ها، مراکز مشاوره، همه اینها خانواده محور باشند، یعنی فکرشون، نگاهشون، درکشون این باشه که خانواده محور جامعه است. تا خانواده زنده و سرحال و محکم و استوار است، این جامعه هم استوار. یادی کنم از شهید صفی الدین، سید هاشم صفی الدین، خدا او را با شهدای کربلا و با سید حسن نصر الله محشور کند. ما سالی که شما را میخواستیم ببریم لبنان و نشد و توفیق حاصل نشد، دوره‌ای که برگزار کردیم، ایشون نامه ای نوشتن برای آیت الله عرافی که آقا ما همه طوائف اونجا، هم از شیعه، سنی، مسیحی، به این بحث خانواده بسیار نیازمندیم و مشکلاتی که اونجا داریم باید با این تخصصی که در المصطفی آغاز شده همه جور نیاز ما داریم، از نشست ها تا آموزش های کوتاه مدت تا آموزش های دراز مدت، و در حقیقت اون پشتیبان اصلی مقاومت همین خانواده است و الان هم این را داریم حس میکنیم. اگر این خانواده های مقاوم نبود، خط مقاومتی در کار نبود. خب اونجا چگونه برخورد میشه با مسائل خانواده؟ یعنی توجه ویژه، حمایت خانواده در همه تصمیم گیری ها، حتی در مسائل رزمی و جنگی. مثلا بعضی از مأموریت ها یه ماهه بود کردنش، دو هفته ای کردن، یه هفته ای، بعد سه روزه کردن. نمیذاشتن یک فرد از خانوادش خیلی فاصله بگیره و خانواده آسیب ببینه. خب این در کلیه مسائل مربوط به نظام، یعنی تو آموزش پرورش، برنامه های محتوایی ما، نگاهی که دانش آموز ما به خانواده باید پیدا کنه و معلم ما و دبیر ما و استاد دانشگاهی ما و همینطور از رئیس جمهور بگیرید، مقام معظم رهبری که سیاست های 16گانه خانواده را اعلام کردن سال 95، خب اونجا سنگ تمام گذاشتن. ولی چند نفر و چند ارگان روی این سیاست ها کار جدی کردن که من تقاضای اولیم این است که خود اندیشکده خانواده باید اولین جایی باشه که روی این سیاست ها باید کار کنه و بعد شروع کنه فرهنگ سازی کنه. و این فرهنگ سازی خیلی مهمه، یعنی ما از رئیس جمهور گرفته که میگه من الحمدلله دیگه خانواده ندارم، زن ندارم، ازدواج نکرده، تا برسد به اونهایی که ازدواج کردن ولی خانواده محور نیستن. خب چرا باید افتخار کنه که مثلا ازدواج نکنه، ازدواج نکرده؟ اون باید بیاد ازدواج به گونه ازدواج کنه، الگو بشه برای دیگران. حالا ما تشویقش میکنیم و حاضریم آستین بالا بزنیم براش. بقیه هم همینطور، بقیه ارکان نظام باید هم خودشون عامل باشند و هم دیگران را. و تمام قوانین، یعنی الان من اینجوری نوشتم، 5 مرحله را نوشتم دیگه خستتون نمی کنم. 1. فهم و درک درست از خانواده محوری، این اصلا باز نشده. الان هم دوستان که دارن فکر میکنن حول هوش این مطلب دارن دور میزنن. تو بحث خانواده محوری هنوز ما تا نشستی شما تخصصی برای فهم خانواده محوری نگذارید، این به جایی نمیرسه. من فکر میکردم جلسه امروز مختص همین بحث درک خانواده محوریه. 2. ایمان این دستن در کاران نظام، همه اسد تا زید، یعنی حتی یک معلم، حتی یک چایریز یک مؤسسه، همه باید این به این خانواده محوری ایمان داشته باشند. 3. الزامات خانواده محوری در تمام ارکان نظام. 4. آسیب شناسی قوانین غیر خانواده محور که الان در کشور فراوانه. 5 آسیب زدایی از این قوانین غیر خانواده محور. این 5 گام را ما داریم تا بتوانیم انشاءالله گامی جدی در مسیر خانواده محوری برداریم. در هر صورت هر جا میریم دعاگوی شما هستیم، ذکر خیرتون هست، هر جا بود التماس دعا داریم.
حضرت استاد معظم و بزرگوار جناب حکیم سپاسگزاریم از بزرگواری شما، خیلی ممنونیم. هر جا تشریف برید به سلامت، خدا یادتون باشه. در خدمت خانم دکتر حسینی خانم حمیدی هستیم. نکات بفهمید، ما چند دقیقه بیشتر جلسه رو ادامه نمیدیم چون دوست آقای جهادیان میمونه جلسه بعد.
آقای دکتر تشریف میارن الان تو راه هستن، زنگ زدن
اگر برسن دیگه. چشم خواهم دکتر،
بعدم که گزارش ندادم آخر
خواهدت حسینی خواهد شما گزارش خواهد
گزارش ندادیم امزدتر.